ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در اسلام آباد با رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در آتش سوزی در یکی از هتل‌های کربلا دو زائر ایرانی کشته شدند. فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 7 ماه آینده متوقف نخواهند شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در دومین روز از سفرش به پاکستان با ممنون حسین رئیس جمهوری این کشور در اسلام آباد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی در این دیدار با اشاره به حملاتی که در مرزهای ایران و پاکستان انجام می‌گیرد، گفت دو کشور نباید اجازه دهند اشرار مشکلاتی در روابط دوستانه فیما بین ایجاد کنند و باید با کمک هم این گونه مسائل را حل کنند. علی لاریجانی گفت مشکلات موجود در روابط ایران و پاکستان با ادامه دیدارها و گفتگوها حل خواهند شد. آقای لاریجانی در مورد خط لوله معوق مانده گاز ایران پاکستان گفت ایران سرمایه‌گذاری زیادی برای احداث این خط لوله در خاک خود و رساندن آن تا مرز پاکستان انجام داده است. او ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های پاکستان این طرح به زودی به بهره برداری برسد. آتش‌سوزی در یکی از هتل‌های کربلا جان دو زائر ایرانی را گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نظافتی مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت روز پنجشنبه دیروز در آتش سوزی در یکی از هتل‌های محل سکونت زائران ایرانی در کربلا دو زائر ایرانی کشته و چند نفر دیگر دچار شکستگی شدند. مدیر کل سازمان حج و زیارت همچنین گفت تا کنون نزدیک به 200,000 نفر برای ایام اربعین از ایران عازم کربلا شدند. او به زائران توصیه کرد که در مرزها بردباری داشته باشند، زیرا ممکن است ساعتها پشت مرز منتظر بمانند، چرا که در عراق امکانات کافی برای جوابگویی به تمام زائران وجود ندارد. وی پیش بینی کرد که امسال حدود 800,000 تا 1,000,000 زائر ایرانی در ایام اربعین به کربلا بروند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس توافقنامه ژنو در 7 ماه آینده ادامه خواهد داشت. این منبع آگاه امروز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که بر اساس توافقنامه موقت ژنو ایران به تحقیق و توسعه در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه خواهد داد و تغییری در این زمینه به وجود نخواهد آمد. وزرای امور خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر ماه توافق کردند مذاکرات را تا 10 تیر ماه ادامه دهند. یک منبع آگاه دیگر پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است طرفین پیش از اتمام این مهلت 7 ماهه به توافق جامع دست یابند. وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا میگویند دو کشور دارای رویکردی مشترک در برابر مناقشه هسته‌ای ایران هستند، اما در حالی که توافق نهایی ایران و 6 قدرت جهانی و عادی‌سازی روابط تهران و غرب به تعویق افتاده، روسیه و ایران برای گسترش روابط دوجانبه عزم جدی دارند. در میان گزارش‌های ضد و نقیض درباره تهاتر نفت و کالا میان مسکو و تهران، وزیر اقتصاد روسیه گفت که اجرای این قرارداد ممکن است همین روزها آغاز شود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا بر همخوانی رویکرد مسکو و واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگی لاوروف و جان کری که در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در بازل سوئیس، طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند، دستیابی به توافق جامع با ایران در اسرع وقت را دارای اهمیت فراوان دانستند. و خاطر نشان کردند که این توافق باید تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران را رفع و همزمان حق این کشور برای توسعه فناوری هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضمین کند. نیکلای زلوبین، رئیس انستیتوی پژوهش‌های روسیه و آمریکا در واشنگتن، معتقد است که اختلاف‌های کنونی روسیه و آمریکا مانع حل مناقشه اتمی ایران نخواهد شد.
Россия однозначно против создания ядерной бомбы в Иране. По-моему, здесь и сомнений нет. Она, я думаю, что тоже, так сказать, реально склоняется к тому, что опасность...
Русия قاطعانه مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و همچون سایر قدرت‌های جهانی اطمینان کامل از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران ندارد. از این رو موضع مسکو و واشنگتن مشترک است. همزمان مسکو به دلایل عملگرایانه و از روی غرب‌ستیزی اخیر خود از همگرایی واشنگتن و تهران و عادی‌سازی روابط ایران و غرب ناخشنود است. در این حال آشکارا گذاشتن چوب لای چرخ مذاکرات هسته‌ای به ضرر روسیه است و از زبان دیپلمات‌های روس مدام درباره لزوم مصالحه با تهران می‌شنویم.
رازدخ پوزیسی کاتورخ اسکات کاکویت کمپرامیس.
چندی پیش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز هشدار داد که ناکامی غرب در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، تهران را بیش از پیش به آغوش مسکو می‌فرستد. جمعه روزنامه انگلیسی زبان مسکو تایمز با اشاره به قرارداد احتمالی نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران نوشت که اجرای این قرارداد پاسخ نامتعارف کرملین به غرب خواهد بود و به دو کشور که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند اجازه خواهد داد فشار تحریم را تسکین دهند. آمریکا بارها هشدار داده طرفین معامله احتمالی نفتی بین روسیه و ایران را مورد تحریم قرار خواهد داد. در آخرین تحول، الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت که اجرای مبادلات تحت‌طور نفت در برابر کالا با ایران ممکن است تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاریخ دقیق را مشخص نکرد. از سوی دیگر، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، بریانوستی گفت که در حال حاضر دو کشور فهرست کالاهایی که روسیه میتواند در ازای نفت به ایران صادر کند را هماهنگ میکنند و بعید است این توافق تا پایان سال که کمتر از یک ماه آن باقی مانده عملیاتی شود. و افزود در این فهرست نه تنها کالا که ساخت واحدهای مشترک و صادرات تجهیزات ذکر شده. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نوشت دریافت غلات و تولیدات صنعتی از روسیه در مقابل فروش نفت خام به این کشور در مرحله تفاهم نامه است، نه قرارداد. او همچنین بر رد این خبر که ایران در روسیه مخازن ذخیره نفت خام اجاره کرده افزود که ایران چنین قصدی ندارد. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، مبادلات نفت در برابر کالا را عملی نمی‌داند.
ایران تریمیتس پاکونچیت د فاکت میجارودنی ایزالیات کاپرو находится. Я вообще предполагаю, что это такое иранцево.
ایران می‌خواهد از انزوای بین‌المللی خارج شود و نمی‌توان با تحریک آمریکا از راه بستن قرارداد با روسیه به این هدف رسید. ممکن است برای تهران این طرح نوعی بیمه در صورت شکست مذاکرات با غرب باشد و به نظرم مذاکرات نفتی با روسیه به موازات مذاکرات هسته‌ای با پنج به علاوه یک ادامه می‌یابد تا تهران از یکی شرایط مساعد خود را به دست آورد.
برای نخستین بار خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون قرارداد 20 میلیارد دلاری تحت طور نفت و کالا پرده برداشت، اما گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که طرفین درباره معاملات 2 میلیاردی، یک دهم حجم از پیش اعلام شده، در حال مذاکره‌اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6م یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. و ما فضاپیمای جدید آمریکا موسوم به اوریون ساعت 7:05 بامداد امروز به وقت محلی برابر با 15:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران برای پروازی آزمایشی از پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا با موفقیت به فضا پرتاب شد. فضاپیمای اوریون از نسل جدید فضاپیماهای آمریکاست و برای پرواز به نقاط دورتری از آنچه تا کنون بشر به آن دسترسی داشته طراحی شده و قرار است در آینده فضانوردان را به سنگهای آسمانی و در سال 2030 میلادی به مریخ بفرستد. پرواز کنونی اوریون بدون سرنشین است و مدت 4.5 ساعت برای آزمایش قطعات مختلف آن انجام می گیرد. این فضاپیما به وسیله راکت دلتا 4 به فضا پرتاب شده. دلتا 4 قدرتمندترین راکتی است که تاکنون در آمریکا ساخته شده.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اصارت زد و نقیز درباره آلودگی آب مناطقی از شهر تهران همچنان ادامه دارد، در حالی که وزیر بهداشت ایران اطمینان می‌دهد که آب آشامیدنی تهران هیچ مشکلی ندارد. یک عضو شورای شهر تهران روز پنجشنبه تأکید کرد که در 8 منطقه پایتخت آب آشامیدنی آلوده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه 13 آذر ماه به نقل از رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نوشت که نمونه هایی که شهریور ماه از آب مناطق مختلف تهران برداشته شده نشان می دهد که آب 8 منطقه پایتخت آلوده است. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و کارشناس دریا و منابع آب به رادیو فردا می گوید در آلودگی آب عوامل متعددی از جمله آلودگی میکروبی، شیمیایی و مواد مغذی مثل نیترات و فسفات نقش دارند.
نیترات منشأش از همین شوینده ها هست که مصرف میشه توی منازل، از طریق چاه‌های جذبی وارد آب زیرزمینی تهران میشه. با توجه به اینکه در سالهای گذشته میزان آب کم شده، ما دچار خشکسالی بودیم و از منابع آب زیرزمینی برداشت شده، اینه که میزان آب زیرزمینی کم شده و بالطبع میزان غلظت نیترات در داخل این آبها بیشتر شده.
این استاد دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا درباره تناقض در گفته‌های مسئولان درباره آلودگی آب تهران میگوید:
ممکنه که آماری که در اختیار یه فرد دیگه بوده، مال زمانی بوده که مال پارسال فرض بفرمایید و امسال که حجم آب کم شده تو همون منطقه میزان نیترات بالا رفته. اینه که این تناقضاتی که شما میبینید به هر حال یه علتی داره، یعنی بی دلیل نیست. چند سال است که میزان نیترات در آب‌های تهران مخصوصا در قسمت‌های جنوبی به مرز استاندارد رسیده، در بعضی جاها بیشتر شده. از این جهت این خودش یک نگرانی ایجاد می‌کنه که آب از نظر میزان نیترات الان استاندارد نیست. این نوسان می‌کنه، یک سال بیشتر میشه، یک سال کمتر میشه.
به گفته رحمت الله حافظی نماینده شورای شهر تهران، اسناد آلودگی آب پایتخت برای یکی از سازمان‌های نظارتی ارسال شده و این مسئله به اطلاع وزیر بهداشت هم رسیده و قرار است اسناد یاد شده تحویل او داده شود. این سخنان اما واکنش حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران را به دنبال داشت. وزیر بهداشت گفت رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اگر اسنادی دارد بهتر است به جای اعلام در تریبون‌های عمومی به صورت حضوری به وزیر نیرو ارائه کند. وزیر بهداشت همچنین گفت افزایش بهره برداری از سفره‌های زمینی باعث بروز مقداری به گفته او مشکلات در خصوص سنگینی آب و میزان نیترات آن شده و اعتبارهای لازم برای رفع این مسئله در نظر گرفته شده است. محمد رضا فاطمی کارشناس دریا و منابع آب درباره راه‌های رفع آلودگی آب شرب از نیترات می‌گوید:
متأسفانه نیترات زدایی از آب آشامیدنی خیلی مشکله، پرهزینه است. از این جهت هیچ وقت نمیتونن که نیترات رو از آب حذف بکنن. اینه که تنها راهش اینه که منابع آب سالم جایگزین بشه، یا اگر از آبی برمیدارن که نیتراتش بالاست اونو باید مخلوط بکنن از آبی که نیتراتش پایینه. الان سازمان آب در تهران داره این کار انجام میده، یعنی اگر مجبور شده در بعضی جا آبی رو برداره که نیتراتش بالاست اونو مخلوط کرده با آبایی که از جای دیگه میاد و نیترات پایین آورده، چون خیلی پرهزینه از زمان بر این کار معمولا انجام نمیدن.
وزیر بهداشت ایران همچنین گفته هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر اشکالی در آب شهر تهران وجود دارد از مردم مخفی شود، اما در حال حاضر به گفته او آب تهران هیچ مشکلی ندارد. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران پیش از این هم هشدار داده بود که میزان نیترات آب آشامیدنی در بعضی از مناطق تهران در بهار و تابستان امسال در شرایط بحرانی قرار گرفته بود.
فرینا عاصمی گزارش میداد. عزیزان شماره پیامگیر ما 00420221122 دوازده است و یادآوری میکنم که کمتر از یک ساعت دیگه، یعنی تا چیزی حدود 45 دقیقه دیگه، برنامه ساعت ششم رو خواهیم داشت. اون رو از دست ندید.